أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. چند مطلب مربوط به آیه قبل مونده است. مطلب اول این است که اگر فرزندان آدم و حوا علیهم السلام یک پدر و یک دختر بودن، هرگز نمی شد مسئله حلیت را توجیه کرد، ولو اینکه ما بگوییم در زمان گذشته و در شریعت اولا ازدواج برادر و خواهر حلال بود، زیرا اگر ازدواج برادر و خواهر بر فرض در شریعت اولا حلال باشد، همه نسل های بعدی هم باز برادر و خواهرن، حتی الیوم. دیگر نمی شود گفت که مجوس قائل به حلیت ازدواج محارمن بعد از نزول تحریم و جریان فرزندان آدم علیهم السلام بر اساس حلیت ازدواج برادر و خواهر بود قبل از تحریم، چون همه برادر و خواهرند در کل عالم. ولی این چنین که نبود. فرزندان آدم سلام الله علیه چند تا پسر بودن به چند دختر، که در هر بطنی مثلا یک برادر و یک خواهر به دنیا می آمد. برادر و خواهر بطن اول با برادر و خواهر بطن دوم ازدواج کردن و مانند آن. قهرن برادر و خواهر در همون ازدواج اول با هم عقد ازدواج بستن، بقیه دیگر پسر عموها و پسر داییها و امثال ذالکن. این چنین نیست که مشکلی داشته باشد. پس در صورتی که فرزندان آدم و حوا علیهم السلام یک پسر و یک دختر باشن، این محظور به هیچ وجه قابل حل نیست. اما یک پسر و یک دختر که نبودن، چند تا پسر و چند تا دختر بودن، قهرن نه طبقه سوم می شود بنی اعمام، پسر عموها، پسر داییها، پسر خالها، پسر عمها و مانند آن. نسل اول، طبقه اول خود آدم ها و علیهم السلام، طبقه دوم فرزندان اونها هستن، طبقه سوم نوه‌های اون هستن که اینها بنی اعمامن، پسر عمو، پسر دایی، پسر خاله، پسر عمه و مانند. مطلب دوم آن است که در بحث‌های قبل گذشت که چی مطابق با فطرت است، چی مطابق با فطرت نیست. خطوط کلی اعتقاد مطابق فطرت است، خطوط کلی اخلاق و حقوق و دین مطابق فطرت است، اینا تغییر پذیر نیست. اما مسائل جزئی که لکل شرعتن و منهاجا در زمان هست موسی سلام الله علیه، بعضی از امور بر بنی اسرائیل تحریم شد که فهمود فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهدلت لهم، این در سوره نساء بود. پس بعضی از امور بر بعضی از ملل حرام شد. زمان مسیح سلام الله علیه همون محرم ها محلل شد. در سوره آل عمران فرمود من آمدم در حالی که مصدقا لما بین یدی من التورات ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم. همون محرم های زمان موسی علیه السلام محلل زمان عیسی علیه السلام می شود. هم اون حرام مطابق با فطرت بود، هم این حلال مطابق با فطرت است. در کیفیت تطابق احکام با فطرت به عرض رسید که فطرت در انسان ها نظیر فطرت فرشته ها نیست که ثابت محض باشد. این یک. در انسان گذشته از فطرت توحیدی که مال روح اوست طبیعت سیار و متغیری دارد که مال جنبه بدن اوست که فهمود انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی که مربوط به فطرت اوست. چون طبیعت او متغیر است شرع و منهاج طلب می کند، منتها این طبیعت ثابت با اون این فطرت ثابت با اون طبیعت متغیر در هر عصری خاصیتی دارد، یه تقاضایی دارد. اون تقاضا مجموعاً به صورت خطوط کلی دین در میاد که با اصل ثابت فطرت هماهنگ است، به صورت منهاج و شریعت در میاد که با چهره متغیر این انسان که رابطه بین فطرت و طبیعت است تنظیم بشود. لذا دین الهی در اون 13 سالی که در مکه حاکم بود و غیر از خطوط کلی اخلاق و حقوق و فقه و غیر از اصل اصول دین چیزی به عنوان روزه واجب نبود، چیزی به عنوان زکات واجب نبود، چیزی به عنوان جهاد و امثال ذلک واجب نبود. خیلی از محرمات بود که در مدینه حکم حرمتشون نازل شده است، در مدینه نیامده، در مکه نیامده. اون وقتی که در مکه حضرتش داشتن در طی 13 سال اسلام رو به مردم عرضه کردن، اون اسلام هم مطابق با فطرت بود و در مدینه که آمدن همون فطرت هم ظهور بیشتری پیدا کرد. این چنین نیست که اون شرعه و منهاج هم تغییر ناپذیر باشد، به دلیل همین اختلافی که در ادیان و شرایع هست. بنابراین ممکن است چیزی در یک شریعتی حلال باشد در شریعت دیگر حرام باشد، جز خطوط کلی دین نیست، جز خطوط جزئی دین است. عمده آن است که در توجیه این ازدواج برادر و خواهر چند وجه گفته شد. یکی از اون وجوه این است که ممکن است فرزندان آدم و حوا علیهم السلام با باقی مونده های نسل قبل ازدواج کرده باشند، چون بر اساس نصوص دیگر قبل از آدم سلام الله علیه آدمی بود و افراد دیگری هم قبل از آدم خلق شده بودن و این نسل فعلی البته با آدم حوا علیهم السلام منتهی می شود. برابر این احتمال که از بقایای نسل قبلی کسانی بودند که فرزندان آدم حوا علیهم السلام با اونها ازدواج کردند، این چند تا سوال مطرح است. سوال اول این است که اونها هم به همین سرنوشت مبتلایند. وقت نقل کلام در اون فرزندان آدم قبلی میکنیم، اونها چگونه با هم ازدواج کرد؟ حالا فرزندان این آدم با بقایای نسل آدم قبلی ازدواج کردن، وقت نقل کلام در فرزندان آدم قبلی میکنیم، اونها چگونه با هم ازدواج کرد؟ یکی از چند راه ممکن است به عنوان پاسخ این شبهه مطرح بشه. راه اول همان است که برخی پنداشتن که قبل از آدم و حوا علیهم السلام انسان‌های زندگی می‌کردن ولی غیر مسئول و غیر مکلف. چون مکلف نبودن بنابراین شریعتی نداشتن، چون شریعتی نداشتن سوال مطرح نیست تا جواب گفته بشه. این سخن تام نیست، برای اینکه همین روایاتی که می‌فرماید قبل از آدم سلام الله علیه آدم دیگری بود و خلق دیگری بودن، حضرت می‌فرماید و انا الحجت علیهم، معلوم می‌شود اونها هم مکلف بودن، حجتی داشتن و تنها مقصود امام صادق علیه السلام نیست که فبود من حجت بر اونها هستم، یعنی ما اسرت طاهره، یعنی انبیا و اولیا حجتی بر اونها هستن. منظور شخص خود حضرت نیست که مثلا آبا و اجدادش علیهم السلام مشمول این نباشن. همین روایتی که قبلا در بحث روزهای قبل از خصال مرحوم صدوق رضوان را خوندیم این بود که فهمود قبل از این عالم و آدم، عالم و آدم دیگری بود و انل حجت و علیه، به ظاهر حجت هم همون حجت تشریعی و تکلیفی است، نه اون حجت تکوینی محض. پس این جواب سوال نمیتواند کار پشته. بله بالاخره توالد توالد و تکثیر از کجا پیدا شد؟ زن یقینا بود، مردم یقینا بود. برای اینکه پاسخ این شبهه آن است که فرزندان آدم و حوا علیهم السلام با بقایای نسل قبل ازدواج کردند، یعنی از نسل قبل زن دختری موند و پسری موند که دختر آدم با پسر نسل قبل و پسر آدم با دختر نسل قبل ازدواج کردن دیگه. اساس جواب بر این است. بیم به سراغ اون احتمال. خب پس اگر بگیم به این که اونها مکلف نبودن، این میتواند شبه را پاسخ بدهد، ولی با ظهور و انل حجت علیهم سازگار نیست. یعنی اون نشئه‌ای که حضرتش داشتن به نام یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، در جنت بحث شد. یعنی اون بحثی که در اول سوره مبارکه بقره شد که جنت بهشت آدم چه بهشتی بود، نحوه خطابات خدا با او چه بود، نحوه تکلیف چی بود، نحوه اسیان چی بود، آیا مولوی بود یا نبود، مولوی بود تحریمی بود یا تنزیهی بود، و یه بحث مبسوطی گذشت. اونجا اشاره شد که یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، در جنت جای تکلیف نبود، نه اینکه آدمی که آمد به زمین اهبتو فی الارض فان لکم فی الارض متاعا و الهین، اونجا هم باز جای تکلیف نیست. وقتی انسان تو زمین زندگی میکند یقینا مکلف است. بله اگر چنونچه انسانی بود، یه موجود متفکر مختار بود، یقینا تکلیف بود. و این نسل فعلی اولین دینش را آدم علیه السلام بود، چون اون نسل قبلی منقرض شد. اون چه که در روی زمین از بشر به سر میبرن اینا فرزندان آدم و حوا، نه فرزندان نسل دیگر. ولی شبهه این که برادر و خواهر در نسل طبقه دوم، یعنی بعد از آدم و حوا علیه السلام، فرزندان آدم چگونه با هم ازدواج کردن، اگر اون شبهه را کسی این چنین پاسخ بدهد، بگوید به این که اونها مکلف نبودن، جوابش این است که همون روایتی که میگوید قبل از آدم آدمی دیگر و اولادی بودن، میفهمد و انل حجت علیه. پس این پاسخ کافی نیست. و اگر چنین جواب داده بشود، یعنی جواب دوم که اونها مکلف بودن ولی در دین اونها ازدواج برادر و خواهر جایز بود، خب همون جواب رو انسان درباره فرزندان خود آدم میداد دیگه، فرقی که نمی کنه. تنها احتمالی که هست راه سوم است، و اون این است که بگوییم قبل از این آدم آدم دیگری بود و اون آدم دیگر دارای اون آدم دیگر همراهش دو نفر دیگر غیر از همسرش خلق شده بودن، یعنی دو تا مرد و دو تا زن از اول خلق شدن و این چهار نفر نسل اول رو تشکیل میدن، این چهار نفر با هم ازدواج کردن و فرزندان اینها هم محرم هم نبودن، بنی اعمام هم نبودن، بنی اخوال هم نبودن، بیگانه محض بودند و ازدواج کردند. روی این احتمال ما بتوانیم نسل قبل را توجیه بکنیم، بعد بگوییم از بقایای نسل قبل کسانی بودند که فرزندان آدم با اونها ازدواج کردند. تازه می شود خلاف ظاهر آیه، خلاف حکم فقهی نخواهد بود. تازه می شود خلاف ظاهر آیه، چون ظاهر آیه این است که نسل فعلی که روی زمین زندگی میکنن با آدم و حوا میرسن، برای اینکه فرمود بس من هما رجالن کثیرن و نساء، یکی و در اول هم فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدتین. اگر چون که با بقایای نسل قبلی فرزندان آدم ازدواج کردن، پس افرادی که فعلا روی زمین زندگی میکنن من نفس واحده نیستن. چه این که یا باید گفت من نفسینن یا با نفوسن و مانند آن، چه این که بس من هما هم نیست، بس بلکه بس من هما و من غیر هما. بنابراین اگر ما همه این راه ها را طی کردیم و احتمال داده شد که اون نسل قبلی 4 نفر حداقل خلق شدن، 2 مرد و 2 زن، اینها با هم ازدواج کردن، فرزندان اینها بیگانه از هم بودن، هیچ رحمتی هم نداشتن و بعد با هم ازدواج کردن، اگر چنونچه این احتمال که هیچ چیزی هم او را تأیید نمی کند، نه آیه تأیید می کند نه روایت تأیید می کند، ثابت بشود، تازه می شود خلاف ظاهر آیه که فرمود خلقکم من نفس واحده، و می شود خلاف روایات که فرمود یا ایها الناس کلکم من آدم و آدم و من تراب. روایات ظهورشون از آیه بیشتر است. مجموع آیات و روایات این است که اون چه که در روی زمین زندگی می کنن با آدم علیه السلام منتهی می شود، نه اینکه با آدم و انسان‌های مونده از نسل قبل. بله، ولی برای اینکه هم حقیقت واحده را بفهماند و هم شخص واحد را، فرمود من نفس واحدتن و خلق منها زوجها. اگر مسئله و خلق منها زوجها نبود، ما فقط یک مطلب را استفاده می کردیم و اونی است که همه انسان ها یک حقیقت دارن. اما وقتی فرمود و خلق منها زوجها، معلوم بشه که 2 مطلب است. اینکه همه انسان ها یک حقیقت دارن، حتی همسر او هم از همون حقیقت است. مطلب دوم آن است که منظور مصداق اون نفس واحد آدم علیه السلام است. اگر می فهمد یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من آدم، بعد می فهمد به اینکه همسرش را هم آفرید، اینا با هم ازدواج کردن، ما از کجا می فهمیدیم همه افراد انسان یک حقیقت دارن؟ ولی روایات هم این رو مشخص کرد و انسان آیه مشخص می کند. آیه 2 مسئله را می فهماند، یکی وحدت حقیقت همه انسان هاست، یکی بیان مصداق اون حقیقت واحده که اون حقیقت واحد یعنی آدم. اگر می فرمود خلقکم من نفس واحدتن و خلق منها زوجها را نمی فرمود، ما فقط یک مطلب استفاده می کردیم، می فهمیدیم که یک حقیقت است. اما اون حقیقت کیه مشخص نیست. و اگر می فهمود خلقکم من آدم، باز احتمال اینکه همسر او از جنس او نباشد هم می دادیم، احتمال منقطع بود. اما حالا که فرمود من نفس واحدت و خلق منها زوجها، 2 مطلب استفاده می شود. یعنی همه شما اعم از زن و مرد یک حقیقتی، دوم اینکه منشأ همه این افراد که یک حقیقتن آدم علیه السلام است. مسئله بعدی آن است که پس این جواب را، این شبهه را اگر بخواهیم با ازدواج با نسل قبل حل بکنیم، این راه طولانی با طی بکنیم. و همچنین اگر این شبهه را بخواهیم این چنین بیان کنیم که شما را خداوند از آدم و از حوری بهشت آفرید، یا از آدم و از جن خلق کرد، که بعضی از نصوص دارن که از جن خداوند فردی را خلق کرد که یکی از فرزندان آدم با او ازدواج کرد، بعضی از نصوص دارد که از حوری. در اینجا باید می‌فرمود اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفسین. شما از دو حقیقت خلق شدید، نه از یک حقیقت. مبدا پیدای شما یک حقیقت نیست. چه این که اگر ما اون روایات رو جمع بکنیم، بگوییم هم روایاتی که میگوید از حوری خلق شدید درست است، هم روایاتی که میگوید از جن آفریده شدید درست است، جن و حوری و انسان جمع میشود سه حقیقت، باید این چیزی میفرمود خلقکم من نفوس واحده، و بعدم میفرمود به بس منهم رجالن کثیرا و نساء، یعنی از این نفوس کثیره، یعنی حقایق کثیره، در حالی که نه سخن از نفسین است نه از نفوس سخنی است نه از منهم سخنی است. معلوم میشود که اون جواب ها هم خیلی مطابق با ظاهر نیست که از حوری یا از بن الجان و امثال ذلک باشند. ولی خطاب به همه مردم است، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. تنها سخن از آدم و حوا که نیست، سخن از آفرینش همه انسان هاست. نه این یا ایها الناس که خطاب به چند نفر نیست، یا ایها الناس. دیگه انفس یک حقیقت نیست، اگر حوری باشد و جن باشد و انسان میشه سه حقیقت، یا انسان و حوری باشه میشه دو حقیقت، یا انسان و جن باشه میشه دو حقیقت، یا دو حقیقت است یا سه حقیقت، دیگه حقیقت نیست. نه، اونها هم روحشون با روح انسان فرق میکند، یک نوع که نیستن، که اگر نوع متعدد است برای اینکه صورت نوعیه فرق میکند، روح فرق میکند، وگرنه مراحل بدنی حیوانات هم این چنینن، حیوان با انسان در مراحل بدنی که شبیه هم مسئله نطفه و تولید و توالد و امثال ذلک، علقه و مزغ شدن و کسون العظام لحمن و بعد جنین شدن و اینا شدن در انسان و حیوان که فرقی نمی کند، حیوان هم در رحم مادرش این مراحل رو طی می کند، انسان هم در رحم مادرش همین مراحل طی می کند. تنها فرقی که بین کودک انسانی و کودک و نوزاد حیوانی است، از اون ثم انشأناه خلقا آخر است که در باره خصوص انسان فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. وگرنه اون مراحل قبلی که نطفه باشد، علقه باشد، مزغ باشد، فکسان العظام لحمن باشد، جنین باشد، اینا همه در یک گوسفند با یک انسان هست، در حیوانات دیگر با انسان هست. تمام فرق از اون ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین است. تمام فرق اون است که خلق دیگر است، وگرنه در این کارهای طبیعی و گذشتن دوران علقه و مزغ و جنین بین انسان و حیوان فرقی نیست. مطلب بعدی آن است که اما فتبارک الله و احسن الخالقین نیست، چون احسن المخلوقین به او افاضه نشده. وقتی خدا احسن الخالقین است که احسن المخلوقین را بیافریند، وقتی احسن المخلوقین را میافریند که در باره انسان فرمود خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان برو به صورت بلال حبشی باشد احسن تقویم است، اما در باره طاووس با اون پر زیبایی که دارد که دیگه سخن از احسن تقویم نیست. طاووس گفتن با اینکه پرش زیباست، اگر یک گوشه این پرش در لباس نماز گذار باشه اون نماز باطل است، چون مالای اکل لحمو هست. احسن تقویم بودن کار به زیبایی بدنی و بال و پر ندارد که. خب پس این احتمال که از که حوری به تنهایی آمده باشد یا جن به تنهایی آمده باشد یا با هم آمده باشن با ظاهر آیات سازگار نیست. روایات هم که ملاحظه فرمودید متعارضن. بعضی از روایات فرمان به این که هرگز برادر و خواهر با هم ازدواج نکردن، بعضی از روایات میفرماد که این اشکال ندارد چون قبل از حکم نزول حرمت بود. پس این روایات متعارضن و اگر ما نتوانستیم عهدت طایفتین را ترجیح بدیم، مرجع قرآن کریم است، ظاهر آیه همین است و من خلقكم من نفس واحده و جبث منهم و خلق منها زوجها و بث منها رجالا كثيرا و نساء. میمونه یک مسئله استبعاد و فطرت اونها که پاسخش هم قبلا گفته شد. یعنی دینی که در مکه بود دین فطری بود، با اینکه شراب هنوز حرام نبود، با اینکه روزه هنوز واجب نشد، زکات واجب نشد، این اون روایاتی که هم از امام سجاد علیه السلام در احتجاج نقل کرد، هم از امام رضا علیه السلام نقل شد، این یک طایفه روایتی است که یکی از امام رضا علیه السلام است، یکی از امام سجاد دیگر. این روایات رو مبسوطاً مرحوم صاحب تفسیر نور السقلانی نقل کرده، تو احتجاج مرحوم طبرسی هم هست، بخشی از اینها رو هم مرحوم امینالاسلام نقل کرده. این طایفه از روایات که یکی از امام رضا علیه السلام است، یکی از امام سجاد علیه السلام است، فرمودن به این که این کاری که ما میگوییم برابر مرام مجوسیت نیست، چون مجوس بعد از نزول حرمت ازدواج محارم مبتلا به این کار است، ولی اون فرزندان آدم قبل از نزول تحریم بودن. خب بله، روایت هم همین رو میگرد دیگر. این روایتی که از امام سجاد علیه السلام صادر شده است، صادر شد و اونی که از امام رضا علیه السلام صادر شد، هر دو مضمونش این است که اون وقت حرام نبود، مثل شراب، مثل خیلی از واجب ها که اوائل واجب نبود بعد واجب شد، یا خیلی از محرمات که اوائل محرم نبود بعد محرم شد. یه سلسله کارهاست که ما بر اساس عادت روی او خیلی پافشاری میکنی. مثلا اگر معاذ الله زنی از یک خانواده آلوده بشود، اعضای اون خانواده و اون قبیله احساس ننگ میکنن. مردی اگر آلوده بشود هیچ احساس ننگ نمیکنن. این بحث سیدنا استاد رضوان الله مفصل نقل کرد، تو بحثهای قبلی هم در سوره بارکه بقره یا آل عمران بحثش گذشت، که این همون رسوبات جاهلیت است، هیچ فرقی نداره. چطور اگر زنی از اعضای یک قبیله آلوده بشود اعضای اون قبیله احساس ننگ میکنن، ولی مردی اگر آلوده بشود احساس ننگ نمیکنن؟ این حکم جاهلی است دیگه. اگر نه، اگر اسلام است که هر دو رو تحریم کرده، اگر تازیانه است برای هر دو است، اگر رجم است برای هر دو است، این چنین نیست که فرقی داشته باشد. که اون رسوبات جاهلی در هر ملتی کم و بیش هست. ما ما نباید اون چرا که خودمون بد میدانیم خیال بکنیم برای همیشه بد بود، یا شرم همی را میگوید. ما باید دینی را ترسیم بکنیم که در مدینه، در مکه 13 سال به عنوان دین رسمی مسلمین بود، درش روزه نبود، زکات نبود، جهاد نبود، خمس نبود و ده ها مسائل فقهی دیگر نبود به نام واجبات. در اوائل شراب حرام نبود چون که حجاب واجب نبود و خیلی از احکام محرمه بعدی حرام نبود، بعدها شده حرام. این چنین نیست که همین دین همون روزی که آمده همه واجب ها را آورده و همه محرمات را آورده. درباره انسان های اولی هم باز به شرح ایزن، ورود مسیحی ها در مساجد مسلمین حالا بعدها نهی کردن، قبلا در همین آیه سوره آل عمران در بحث مواله خوندیم که حدیثی است که مسیحی‌های نجران وقتی وارد مدینه شدن با رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مناظره پرداختن، موقع عبادتشون که فرا رسید رسول خدا صلی الله علیه و سلم با اصحابشون وارد مسجد شدن مشغول نماز، اونا هم آمدن در مسجد مشغول ناقوس زدن شدن، که این حدیث رو مرحوم امیراسلام تو مجمع هم نقل کرد که مسلمین حساسیتی رو این اصل نشون دادن به رسول الله خود عرض کردن مسیحی ها که به زبان قرآن اینا کافرن، اونم ناقوس، اونم تو مسجد، فرمود فعلا بذارید اینا کارش انجام بدن، ما بعدن به تدریج مسائل رو حل میکنیم. خب یه وقت است که ورود مسیحی و ناقوس زدن مسیحی در مسجد النبی که بعد از مسجد الحرام افضل مساجد روی زمین است آزاد بود، بعدش هم نهی شد. بنابراین اگر چنونچه راه های فنی را کسی طی کند دیگه مشکلاتی اونچنون به میون نمی آید. البته آفرینش این که ذات اقدس اله از زمین یک پسر و دختر را خلق کرده هیچ محال نیست، با اینها ازدواج کردن برای فرزندان آدم این هیچ محال نیست، منتها خلاف ظاهر هست. حکم قطعی فلسفی یا نازل تر از او مسئله ریاضی که نیست، میشه ظهور. احتمال این که یک پسر و دختری از زمین ذات اقدس اله خلق کرده باشن هست، حالا منتها خلاف ظاهر هست، این چنین نیست که الان مشکلی ایجاد بکنه. برنامه نه، چون عقل که در اینجا حکمی ندارد. که میمونه جمله بعد که فرمود به بس من هما رجالن کثیرن و نساء، نفرمود ذکورن و اناسا. در بخش از آیات وقتی سخن از فرزندان به میان میاد از مذکر و مؤنث سخن میگوید، نظیر آیه 49 به 50 سوره شورا، لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا، خدا هر چرا بخواهد میآفریند و هر که بخواهد دختر میدهد، و یهب لمن یشاء الذکور و هر که بخواهد پسر میدهد، او یزوجهم ذکرانا و اناثا، به بعضی ها هم پسر میدهد هم دختر میدهد، و یجعل من یشاء عقیما، به بعضی ها نه پسر میدهد نه دختر، انه علیم قدیر. فرمود مردم سه دستن، بعضی را خدا فقط دختر میداد، بعضی را فقط پسر میداد، به بعضی ها هم پسر میداد هم دختر، این سه دسته که بهرمندن. گروه چهارم کسانی هستند که اصلا عقیمن. خب اینجا سخن از ذکور و اناث است، ولی در آیه محل بحث سوره نساء نفرمود به بس من هما ذکورن و کثیرن و اناثا، فرمود رجالن کثیرن و نسا، سخن از رجال و نساست نه سخن از مذکر و مؤنث. شاید ناظر به این باشد که وقتی اول سوره دستور تقوا میدهد، بعدش هم فرمانهای فراوانی درباره احکام الهی صادر میکند و مخاطبین اینها هم مکلفن، رضا به رجال و نساء عنوان فرمود، نه به مذکر و مؤنث. و بس من هما رجال کثیرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، که این محور اصلی را به عنوان ازدواج بازگو فرمود، بعد حالا به دنبالش مسائل مالی و ارث و امثال ذلک را ذکر میکنند که پس از دیگری فرمود و آتوا الیتاما اموالها. اینها اختلاف دارن، نه مخالفت. گاهی از به مناسبت هایی از هفت عالم حضرت سخن می‌آورد، گاهی به مناسبتی از دوازده عالم. این روایات این چیزی که در مقام تهدید باشد تا مخالف هم باشند و نیاز به جمع داشته باشه، هر کدام ناظر به مرتبی از مراتب قدرت حق است، به مناسبتی حضرت ذکر فرمود. نه، اون مسئله الف الف محتمل است که احتمال میلیون نباشد، فقط ناظر به کثرت باشد، یعنی عوالم کثیره. اما هفتا و دوازده تا این چه نیست. هفتاد چرا؟ کلمه هفتاد تقریبا می شود به اینکه ناظر کنایه از کثرت است، اما این ارقام خاص هفتا دوازده تا اینها ناظر به عدد مخصوص است و الف الف ممکن ناظر به اصل کثرت باشد. و آتول یتاما مثل که وارد بحث بعدش. الحمدلله رب العالمین.